بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خب، این مطالبی که روز گذشته در رابطه با بحث صورت معرف ارائه کردیم رو میخوایم انشاءالله در درس امروز تطبیق بدیم. پس همونطور که در جلسات گذشته بیان کردیم، کما اینکه ما در مباحث حجت یک بحث منطق سوری داریم، یک بحث منطق مفهومی، منطق سوریش به بیان اشکال قیاس میپردازه، شکل‌های مختلف قیاس، قیاس اقترانی حملی، قیاس اقترانی شرطی، قیاس استثنایی. و توی قیاس اقترانی حملی ما 4 شکل داریم و هر شکل 16 تا ضرب داره و از این 16 ضرب 4 ضربش فقط منتجه. و در کنار این منطق سوری باب حجت، ما یک منطق مادی هم داریم که تو این کتاب از درس 42 به بعد شروع میشه، تحت عنوان صناعات خمس، که بررسی میکنه که مواد قیاس ما باید از چه جنس موادی باشه. به همین نحو ما توی باب معرف هم منطق سوری داریم هم منطق مادی، یعنی هم بحث از صورت داریم هم بحث از ماده. بحث از ماده هر آن چه بود که تا حال داشتیم بررسی میکردیم در باب کلیات خمس، اقسام کلی، سلسله اجناس، سلسله انواع، اقسام فص، اقسام عرضی، مواد ما بود که ما آشنا شدیم که وقتی میخواییم یه تعریفی انجام بدیم باید از چه مواد و مفاد و به قول خودمونی ملاتی استفاده کنیم. اما الان از درس 19 به بعد که دیروز هم توضیح شد داریم خدمت رفقا، قراره که الگو و شکل و صورت منطق سوری باب معرف رو توضیح بدیم. خب گفتیم که در باب منطق سوری باب معرف و شکل باب معرف و صورت باب معرف ما 4 شکل کلی داریم: حد تام، حد ناقص، رسم تام و رسم ناقص. و حد تام و حد ناقص هر کدوم 2 شکل دارن، 2 ضرب دارن، 2 حالت دارن. رسم تام 1 حالت و رسم ناقص هم 2 حالت. همین رو بریم روی متن پیاده کنیم. درس 19، الگوی منطقی تعریف. پس از آشنایی با مطالبی که فراگیری آنها نقش اساسی در فهم دقیق الگوی منطقی تعریف دارد، اکنون نوبت آن است که با دستگاه تعریف و گونه های مختلف آن به طور کامل آشنا شد. یک حقیقت را می توان به صورت های مختلف تعریف کرد، چرا که گاهی غرض از تعریف علاوه بر جدا کردن، یعنی متمایز کردن شی از سایر اشیا، علاوه بر جدا کردن بیان ذاتیات شی است، یعنی همون بیان حقیقت شی. و گاهی هدف از آن تنها جدا کردن و متمایز نمودن شی از سایر اشیا است. پس وقتی شما ذاتیات یک شی را بیان میکنی، علاوه بر اون در واقع اون رو متمایز کردی از سایر اشیا. از آنجا که تعریف باید جامع و مانع باشد، لازم است که همواره در تعریف فصل یا خاصه شامله به کار رود. فصل که واضحه، خاصه شامله منظور عرض خاصه است که شامل تمام افراد نوع شود. اینو بالاش بنویسید که واضح بشه. یعنی وقتی میخواییم تعریف کنیم فصل رو، که ما باید در تعریف های حدی بیاریم. اگر خواستیم در تعریف های رسمی از عرض خاصه استفاده کنیم، باید عرض خاصه ای رو استفاده کنیم که شامل تمام افراد نوع بشه. به عنوان نمونه، مثلا ما اگر بیایم در تعریف انسان بگیم که انسان شاعر است، این تعریف ما تعریف غلطیه. چرا؟ چون جامع مانع نیست. عرض خاصه هست، شاعریت، اما دیگه شامله نیست، یعنی شامل تمام افراد نوع انسان نیست، چون همه افراد نوع انسان که شاعر نیستن. به عنوان نمونه ما باید بگیم انسان زاهک است، در اون صورت عرض خاصه ما شامل خواهد بود. خب، حال اگر در تعریف فصل به کار رود، حد و اگر خاصه به کار رود، رسم نامیده می شود. خب اینه بزن. حد و رسم هر یک به تام و ناقص تقسیم می شود. بنابراین اقسام تعریف عبارت است از حد تام، حد ناقص، رسم تام و رسم ناقص. خب حد تام و حد ناقص به تعریفی که در آن تمام اجزای ذاتی معرف بیان شده است حد تام، و به تعریفی که در آن برخی از اجزای ذاتی معرف بیان شده است حد ناقص می‌گویند. به نظر منطقی حد تام را می توان به دو طریق ارائه کرد. الف، خب این همون دو شکلی که دیروز توضیح دادیم و بیان کردیم، جنس قریب و فصل قریب، مانند تعریف انسان به حیوان ناطق. این شکل اول. شکل دوم چی بود؟ گفتیم شکل دومش اینه که شما بیای سلسله اجناس رو به همراه فصل قریب بیاری. خب به جای سلسله اجناس شما میتونی حد تام اون اجناس رو بیاری، یعنی به جای اینکه مثلا بگی که انسان جوهر جسم نامی حیوان ناطق است، بگی جوهر دارای ابعاد سگانه تعریف جسم و حساس متحرک بالاراده تعریف حیوان که ناطق هم هست. خب این در این صورت شما سلسله اجناس رو آوردی به صورت حد تام اونها همراه با فصل قریب. خب میشه به این رو میخواد بگه مجموعه سلسله اجناس منظور چیه؟ حد تام جنس قریب همراه با فصل قریب مانند تعریف انسان به جوهر دارای ابعاد سگانه نامی حساس متحرک بالاراده ناطق. الان شما ببینید ما توی این سلسله اجناس حد تام این هر یک از اجناس آوردیم، دارای ابعاد سگانه حد تام جسمه، نامی بودن حد تام جسم نامیه، حساس متحرک بالاراده بودن حد تام حیوانه، ناطق هم که حد تام انسانه. از مجموع ترکیب اینها یک تعریف حد تامی برای انسان به دست میاد. خب یه باید توجه داشت که ذکر جنس قریب ما را از اجناس بعید و فصلهای بعید بی نیاز میکنن و بیان تفصیلی حد تام در جایی مطلوب است که بدان نیازی باشد. میگه که ببینید ما این که با توجه به این مثالی که زدیم دیگه خیلی تعریفمون طولانی شد، یعنی هم ما اجناس بعید آوردیم مثل جوهر، هم اومدیم فصلهای بعید آوردیم دارای ابعاد سگانه بودن فصل جسمه، که خب خودش میشه فصل بعید دیگه. ما میگفتیم که فصل بعید اون فصلیه که نور رو از اجناس بعید جدا میکنه، در مناسبت جنس بعید فصل بعید درست میشد. ما اومدیم دارای ابعاد سگانه رو آوردیم، نامی رو آوردیم، حساس متحرک بالاراده رو آوردیم، ناطق هم آوردیم. داره میگه آقا ما وقتی میخوایم تعریف بکنیم همین که جنس غریبش رو بیاریم دیگه لازم نیست بقیه اجناس رو بیاریم، مگر اینکه دیگه واقعا نیاز داشته باشیم که بیان تفصیلی بکنیم انسان رو، که خب در اون صورت اشکال نداره و امکانش هم وجود داره که این کار انجام بده. خب اینم از این. حد ناقص رو نیز به دو طریق میتوان بیان کرد، یک فصل قریب مانند تعریف انسان به ناطق، به جنس بعید و جنس بعید و فصل قریب مانند تعریف انسان به جسم ناطق یا جسم نامی ناطق یا جوهر ناطق. همانطور که ملاحظه می شود در بیان فوق تنها به بخشی از ذاتیات انسان اشاره شده است، یعنی همون ناطقیت، و به همین جهت حد ناقص خوانده می شود. خب البته که جسم اون هم بخشی از حقیقت انسانه، ولی بخش کاملی نیستش که در کنار ناطق تکمیل کننده ذات انسان باشد. بنابراین ما باز با تعریف انسان به جسم ناطق نتونستیم تمام ذاتیات انسان رو بیان کنیم، لذا دیگه تعریف ما حد تام نیست، میشه حد ناقص. خب از آنچه درباره حد تام و ناقص بیان شد میتوان نتیجه گرفت که یک، به طور کلی حد چه تام و چه ناقص باید مشتمل بر فصل قریب باشد. ما تو هر چهار تا تعریفی که از حد تام، این چهار تا شکلی که از حد تام داشتیم، فصل قریب توشون حضور داشت. پس توی همه حدها فصل قریب وجود داره. دو، حد تام و حد ناقص در مقایسه با محدود به لحاظ مصداق مساوی هستند. خب این هم که گفتیم که باید بین معرف و معرف لحاظ مصداقی تساوی برقرار باشه. سه، حد تام و حد ناقص هر دو در این جهت که محدود رو از سایر اشیا راز می کنند مشترکند. خب این هم که باز اول درس توضیح دادیم که با این که ما داریم حقیقت و ذات شی رو بیان می کنیم، اما این حقیقت و ذات شی مستلزم این خواهد بود که به تبع این شیی که داره تعریف میشه معرف ما در حقیقت از سایر اشیا متمایز بشه. چهار، حد تام به دلیل اینکه اولا حکایت کننده تمام حقیقت شی است و ثانیا ممیز ذاتی شی را نیز بیان میکنند کاملترین تعریف است و به همین جهت حد تام نامیده می شود. این هم که خوبی روشن. خب بریم سراغ رسم. رسم تام و ناقص، تعریفی که علاوه بر عرضی خاصی مشتمل بر جنس غریب با نیز باشد رسم تام، و تعریفی که مشتمل بر جنس غریب نبوده و بیانگر عرضی خاص باشد رسم ناقص نامیده می شود. رسم ناقص به دو صورت فراهم می شود. یک، پس رسم تام اونجایی بود که شما عرضی خاصه داشته باشی به همراه جنس غریب. مثلا میگی که انسان زاهک ناطق است در تعریفش. اما رسم تام چی؟ میگه رسم ناقص چی؟ رسم ناقص دو شکل داره. یک، شما فقط خاصه رو بیاری مانند زاهک در تعریف انسان. دو، جنس بعید به همراه عرض خاصه. جنس بعید انسان مثلا جسم یا جوهر یا جسم نامی، اینا رو بیارید در کنار عرض خاصش که ظاهر باشه. رفقا باز تکرار میکنم، عرض خاصه که توی تعریف رسمی باید بیان بشه عرض خاصه شامله باید باشه. یعنی چی؟ یعنی شامل تمام افراد اون نوعی که داره تعریف میشه، که الان تمام انواع نوع انسان بالقوه قوه ذهن خود دارن و این باعث میشه که عرض خاصه ما شامل باشه. خب با توجه به آنچه درباره رسم تام و ناقص بیان شد میتوان نتیجه گرفت که یک، تعریف رسمی چه تام باشد و چه ناقص موجب تمایز عرضی شی از غیر آن میشود. ما تو تعریف رسمی صرفا دنبال تمایزیم. رسم دو، رسم چه تام و چه ناقص اگرچه با معرف خود تساوی مفهومی ندارد ولی از جهت مصداق با آن نسبت تساوی دارد. این هم باز روشنه دیگه. ما تو اگر خاطر شریفتون باشه توی ضوابط تعریف گفتیم که ما چهار تا ضابطه برای یک تعریف منطقی باید رعایت کنیم. تعریفمون جامع و مانع باشه، تعریفمون واضح و روشن باشه، تعریفمون معرفمون از لحاظ مفهومی مقایر باشه و دوری هم نباشه. معرف تعریفمون دوری نباشه. بعد اونجا استادتون گفتین جامع و مانع بودن یعنی این که از حیث مصداق باید با هم تساوی داشته باشن. عموم منوجه و عموم مطلق و تباین و اینها برای ما به درد نمیخوره. لحاظ مصداق باید تمام مصداقهای معرف با تمام مصداقهای معرف مشترک باشه، اما لحاظ مفهومی باید با هم مغایر باشه که تعریف لغوی صرفا نباشه، مثل تعریف انسان به بشر نباشه. ما میخواییم تعریفمون حقیقت شیء رو بیان کنه. اگر تعریفمون تعریف لغوی باشه دیگه میشه تعریف شرح لفظی، نه شرح الاسم. ما دنبال تعریف شرح الاسمی. حالا اینجا هم داره همینو میگیم. میگه رسم هم مثل حد چه تام باشه چه ناقص باشه اگرچه که با معرف خودش تساوی مفهومی نداره. مثلا ببینید مفهوم زاهک غیر از مفهوم انسانه. ما وقتی میخوایم مفهوم زاهک رو توضیح بدیم میگیم زاهک موجودیست که میخندد. اما مثلا در تعریف انسان نمیگیم که انسان موجودیست که میخندد. انسان تعریفش چیزی غیر از زهک است. یعنی مفهومشون با هم تساوی ندارن، اگرچه که تمام مصداق‌های انسان ظاهرکن و تمام مصداق‌های ظاهری انسانن، تو مصداق تساوی دارن، منتها توی مفهوم با هم تغایر دارن. خب اینم از این. توجه به نکته شایان اهمیت است که همه اقسام تعریف در متنوع ساختن معرف از غیر خود مشترکن. اینم که همون اول توضیح داده. خب گونه ها و ملحقات رسم ناقص. همانطور که بیان شد، تعریف رسمی عبارت است از شناسایی شی از طریق ابوالفضل مستن که سوال داره، از طریق اوصاف عرضی به نحوی که موجب تمامید شی تعریف شده از اون دیگر میشن. بله بفرم. یعنی حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. داره میگه همه این چهار تا شکل، هر چهار تا شکل توشون تمایز وجود داره. اونی که تعریف حدیه به خاطر اینکه شما وقتی حقیقت شی رو بیان میکنی به طریق اولا، وقتی که مشخص میشه انسان حیوان ناطقه در مقایسه با اسب و گاو و شتر دیگه از اونها جدا میشه، پس تمایز هم حاصل میشه. اونی که تعریف رسمیه که اصلا دنبال تعریف حقیقت شی نیست، خب اون که از همون اول اصلا غرضش تمایزه. پس بنابراین تمایز چیزی که تو هر چهار شکل تعریف وجود داره. لذا اون در دیروز عرض کردیم که رابطه بین حد و رسم از جهت مصداق تباین، ولی از جهت مفهوم اون خصوص مطلق. یعنی هر جا ما رسم داشته باشیم اینه نیست که حد هم داشته باشیم، ولی هر جا مفهوم حد وجود داشته باشه رسم هم هست. مفهومش رو عرض میکنم، با مصداقش خلط نکنید خواهشم. آره. مفهوم رسم و حد رابطه شون اون خصوص منوچه، ولی مصداقشون تباین داره. خب اینم از واضح شد؟ خب الحمدلله. همانطور که بیان شد، تعریف رسمی عبارت است از شناسایی شی از طریق اوصاف عرضی، یعنی از طریق کلی که عرضی بود. یعنی بیس کار توی تعریف رسمی عرض خاصه بود، اگرچه مثلا تو تعریف رسم ناقص تو یه گونهش ما مثلا در کنارش از محضرتون که مثلا جنس بعید رو هم می آورد، ولی بیس کار همون عرض خاصه بود. نحوی که موجب تمایز شی، موجب تمایز شی تعریف شده از امور دیگر می شود و همین جهت مشتمل بر عرض خاصی است، عرضی خاص است. نیز معلوم شد که رسم ناقص به دو صورت فراهم می شود، از طریق ذکر جنس بعید و خاصه و دیگری از راه بیان تنها خاصه. خب این از این. حالا از اینجا به بعد مؤلف میگه که منطق دانان گفتن که ما روش‌های دیگری هم داریم که اینها شبیه رسم ناقصن، لذا ملحق به رسم ناقص میشن. منطق دانان گفتن که میتوان گونه‌ها و ملحقاتی از رسم ناقص را یافت که در آن به ذکر خاصه اکتفا شده است. موارد زیر مهمترین آنهاست. این ذکر خاصه در حقیقت همون ذکر عوارض اون مفهومه که منجر به این میشه که یک تمایز عرضی میان اون مفهوم با سایر مفاهیم حاصل بشه. همین که این تمایز حاصل بشه به وسیله ذکر اعراض خاصه یک شی، این گونه های تعریف ملحق به رسم ناقص میشن، اگرچه اینها رسم ناقص مصطلح نیستن. رسم ناقص مصطلح اون دوتا شکل بودن، اما اینها گونه های ملحقاتی به رسم ناقصن. باز اینو دقت بفرمایید. یک، تعریف به مثال. گاهی تعریف صرفاً به منظور ارائه تصوری از شی است، هرچند موجب تمایز دقیق ذاتی یا عرضی شی از اغیار نشود. این تعریف از نظر منطقی اهمیتی ندارد، ولی از جهت تعلیمی برای تقریب مطلب به ذهن متعلم مبتدی حائز اهمیت است. بعضی وقتا ما می‌خوایم یه مطلبی رو که اولین بار برای یک کسی که داره علمی رو یاد میگیره توضیح بدیم، نیاز داریم با مثال بریم جلو و مثال خیلی کمک میکنه، چون ذهن انسان میتواند به سهولت از ذکر نمونه و مثال به شیء مورد نظر منتقل شود. معمولا اینطوریه که هدف از تعریف به مثال اینه که امر تشبیه کنه امر معقول رو به امر محسوس. خیلی وقتا امر معقول و عقلی و ذهنی با یک امر محسوس مثال نمونه و عینی قابل فهم تره. لذا خیلی مواقع این عنوان تعریف به مثال رو به عنوان تشبیه معقول به محسوس هم میگن. البته این مشترکه، یعنی هم توی این میگن هم توی تعریف به اشباه و نظائر. علی حال ما برای این که میخواییم تعریف کنیم خیلی خوبه که بعضی جاها از تعریف به مثال استفاده کنیم، مثلا مانند این که گفته شود جنس مثل حیوان و نوع مانند انسان است. دیگه جنس رو نمیدیم تعریف کنیم که کلی ذاتی است که بیانگر بخشی از حقیقت میان افراد مختلف و حقیقت است که آن بخش اهم از انواع است. یا در تعریف فصل نمیدیم بگیم که تعریف نوع نمیدیم بگیم که کلی ذاتی است که بیانگر در واقع تمام ذات است میان افراد متفق و حقیقت. خب این تعریف ها تعریف های معقوله، اما مثال اینها رو تعریف کردیم، جنس مثل حیوان، نوع هم مثل انسان. گاهی در این نوع تعریف از طریق ذکر مصادیق ذهن متوجه معرف می شود. مثلا در تعریف حیوان گفته می شود مثل انسان، اسب، شتر، باز، این هم از دیگه. بله بفهمید. بله. تغایر مفهومی که دارن؟ نه، چارتاشو باید داشته باشه. الان وقتی مثلا من تعریف میکنم جنس رو به حیوان، حیوان اولا در واقع روشنتر و واضحتر از جنسه، این هست. یعنی واقعا من وقتی میگم حیوان طرف میتونه جنس رو تصور کنه، لذا روشن نهایت درجه وضوحش یه مقدار بیشتر از حیوان، همین کفایت میکنه. ثانیا دوری نیست. ثالثا تغایر مفهومی وجود داره بین جنس و حیوان، یعنی جنس واقعا مفهوم جنس غیر از مفهوم حیوان، این هم که واضحه. منتها میمونه جامعیت و مانعیت، جامعیت و مانعیت. خب این توی تعریف و مثال وجود نداره، چون شما فقط داری یه مثال و یک فرد از اون مفهوم رو توضیح میدی. رضاوش گفتیم ملحقاتی به رسم ناقص، این خودش یکی از ادله است. خب تعریف به اشباه و نظائر. در این تعریف از طریق تشابه ذهن از شبیه به شبیه منتقل می شود، مانند به اینکه گفته شود علم مثل نور و جهل مثل ظلمت است. خب اینم که گفتیم که خیلی مواقع تشبیه امر معقول و محسوس تو اینجا به وجود میاد. از آنجا که در تعریف مثال و شبیه مصداق‌ها و وجوه تشابه یاد شده برای معرف به منزله خاصه آن میباشند، از این رو گونه ای از رسم ناقص به شمار میآیند. اما باز دارم عرض میکنم اینها ملحقن، یعنی ملحق غیر از خود اون عنوانه. یه بار هست شما میگی که مثلا این خود رسم ناقصه، یعنی شرطشو داره، لذا اون چهار تا ضابطه تعریف هم داره، اما الان داریم اینه ملحقم، میکنیم تفاوت میکنیم. خب سه، تعریف متقابل که در آن به وسیله امر مغایر باشه انتقال ذهنی صورت میپذیرد. مثلا گفته شود موجود مادی مخالف و متفاوت با موجود مجرد است. خب این هم از این موجود مادی در مقابل موجود مجرد دیگه. وقتی شما میخوایی تعریف کنی بگیم موجود مادی اونی که مجرد نیست. خب اینجا یه سوالی پیش میاد، آیا این تعریف تعریف دوری نیست؟ هی خدا، تعریف به خواسته مرکبه. اگر در تعریفی چند عرضی عام که مجموع آنها اختصاص به معرف دارد به کار رود، چی؟ جواب بدم؟ جوابشو پیدا کنید دیگه. جوابشو پیدا کنید، اگر اصلا جواب داره بردارید، اگر ندارم که هیچ. اشکال رو پا چی؟ آره دارم خودم دارم میگم دیگه، میگم تعریف دوریه دیگه، تعریف دوری همین بود دیگه. فقط اومده گفته که موجود مادی اونیه که مخالف موجود مجرد. باریک این میشه دور مصور. آره دیگه، پس تعریف متقابل اگه تعریف دوریه پس چرا اومده جزء گونه ها و ملحقات رسم ناقص گفته؟ این سوال، اگر یه سوال اگه کسی پاسخش رو بیاره ما استفاده میکنیم، مثبت هم داره. خب چهار، تعریف به خواسته مرکب. اگر در تعریفی چند عرضی عام که مجموع آنها اختصاص به معرف دارد به کار رود، تعریف به خواسته مرکب است. مانند ما در بخوایم مفهوم رو تعریف کنیم، چند تا عرضی عامش رو کنار هم میاریم. مانند تعریف خفاش به پرنده زاینده. چه مثالی هم زده خفاش. هرچند در این مثال دو مفهوم پرنده و زاینده به تنهایی اختصاص به خفاش نداره. نه پرنده اختصاص داره به خفاش، چون پرنده های دیگه هم داره. هزار جنس داره خفاش شاید باشه. نوعش یا جنس هرچ کدوم که بشه بگیم. جنس احتمالا جنس. اما پرنده زاینده تنها به خفاش اختصاص داره. نه خب ما زاینده هم موجودات دیگه داریم که اونها هم زاینده هستن، که انگلستان داره اینطوری. پس این وقتی میگیم پرنده زاینده پس معلومه که این فقط به خفاش اختصاص داره. فایده این تعریف مانند تعریف برست صرفا تمایز شی از سایر اشیاء است و در علوم تجربی کاربرد بسیاری داره. تعریف به تقسیم، گاهی برای تعریف تم بفهم. نه بفهم شما نده. بله حد تام نیست آخه، ما الان ذاتیاتشو که بیان نکردیم که. ما اومدیم پرند جنس در واقع جنسش آوردیم با یکی از عوارض در واقع عامش رو. آره دیگه همین عوارض عامه کار خراب میکنه دیگه، رسمی میشه تعریف. خواهش میکنم. تعریف به تقسیم، گاهی برای تعریف و تمیز معرف به جای استفاده از جنس و فصل و غیره تنها به ذکر تمام یا برخی از اقسام آن بسنده میشند. مثلا در تعریف انسان به جایی که بگوییم حیوان ناطق، گفته می شود انسان موجودی است که یا شاعر است و یا غیر شاعر. به چنین تعریفی اصطلاحاً تعریف به تقسیم می گویند. این هم از در حقیقت تعریف به تقسیم. خب درس 19 هم که خب تموم شد، بریم سراغ درس 20. درس 20 خیلی راحته. نبا چون ما امروز گفتیم که یکم زودتر بخواییم بریم تعریف درس 20 هم در رابطه با تقسیمه. مؤلف این کتاب میفرماید که تقسیم گونه ای از تعریفه. یعنی ما با تقسیم به یک نحو داریم تعریف انجام میدیم. خب اتفاقا توی ابتدای متن که کتاب هم بذارید متن کتاب یه بار دیگه بذارم ببینید. ابتدای متن کتاب هم که صفحه 159 بود ابتدای متن کتاب متن درس 20 میگه که دانستیم تقسیم گونه ای از تعریف است و میتواند در تعریف یک شی نقش داشته باشد. خب این پس تقسیم یه گونه از تعریف، اما خب این تقسیم که یه گونه از تعریفه این شرایطش چه گونه است، قواعدش به چه شکله، چه شرایطی باید توش وجود داشته باشه، انواع و اقسام تقسیم، اینها رو انشاءالله تو این درس بررسی میکنیم. بفرمایید. خریدی؟ عرض کنیم که تقسیم گونه ای از تعریف است. ما در واقع توی تقسیم کردن داریم تعریف یک شی رو بیان میکنیم. اما قبل از اینکه اصلا توضیح بدیم که تقسیم چیست و اقسام تقسیم، یعنی ما چند نوع تقسیم داریم که باعث میشه که تعریف یک شی حاصل بشه، باید قبل از اون قواعد تقسیم رو بیان کنیم. یعنی ما برای اینکه بتونیم یک تقسیمی داشته باشیم که تقسیممون در واقع شرایط تعریف رو داشته باشه، همچنان که ما گفتیم که یک تعریف ضوابط داره، تقسیم هم باید یک سری ضوابط داشته باشه. نکته اول در تقسیم اینه که تقسیم ما باید فایده داشته باشه. یعنی وقتی که شما ثمره‌ای برای تقسیم کردن وجود نداشته باشه، اون تقسیم شما لغو و بیهوده است. مثلا شما به عنوان نمونه بیایید توی علم منطق اسم رو تقسیم کنید به معرب و مبنی، خب مسلما این تقسیم شما کار لغو و بیهوده ایه. چرا لغو و بیهوده است؟ چون اصلا منطقی هیچ غرضی در پرداختن به بحث معرب و مبنی نداره. هیچ غرضی واسه اون توی پرداختن به اسم از این جهت که یا معرب است یا مبنی براش وجود نداره. اما این تقسیم توی علم نحو خب تقسیم دارای فایده و ثمره است. خب پس قاعده اول تو تقسیم و ضابطه اول تو تقسیم اینه که تقسیم ما باید ثمره و فایده داشته باشه. قاعده دوم و ضابطه دوم اینه که باید بین اقسام یک تقسیم تباین وجود داشته باشه و اقسام نباید توی قسم دیگر تداخل داشته باشن. به عنوان نمونه مثلا شما بیاید حیوان رو تقسیم کنید به انسان و اسب و مثلا معلم یا شاعر یا کاتب، خب این تقسیم شما واقعا تقسیم غلطیه، چون بین اقسام تباین نیست. چرا تباین نیست؟ چون وقتی شما حیوان رو تقسیم کنید به انسان و اسب و معلم و کاتب و مثلا شاعر، این معلم و کاتب و شاعر توی انسان تداخل دارن، اینا خودشون اصنافی از انسانن. چطوره که شما اینها رو میارید به عنوان اقسام حیوان در نظر میگیرید؟ وقتی شما شاعر رو در کنار انسان و اسب میاری، کاتب رو در انسان در اداد و کنار انسان و اسب میاری، یعنی انگار که بین انسان و اسب تباینه، بین انسان و کاتب هم تباین وجود داره، در حالی که بینشون تداخل وجود داره. یعنی کاتب یک صنفی، یک فردی از انسانه، پس این تقسیم تباین توش وجود نداره و از حیث مصداق اینها صدق مشترک دارن، پس بنابراین تقسیم ما تباینی نداره، لذا تقسیم غلط میشه. این از قاعده دوم. قاعده سوم اینه که ما برای تقسیم کردن باید یک ملاک واحد داشته باشیم. اگر خاطر شریفتون باشه توی بحث الفاظ اونجا میگفتیم که لفظ سه نوع تقسیم بندی داره، تقسیمش به مختص و مشترک و حقیقت و مرتجل و منقول و مجاز، اینها تقسیمش به متقابلان، مترادف و متباین، و تقسیمش اگر خاطرم باشه به مفرد و مرکب. میگفتیم که توی هر کدوم از اینها باید این سوال رو بپرسیم که جهت تقسیم چیه؟ اون جهت تقسیمی که اونجا میگفتیم همین قاعده سوم و ضابطه سوم است، ملاک واحد داشتن. مثلا ما میگفتیم جهت تقسیم در تقسیم لفظ به مختص و مشترک و منقول و مرتجل و حقیقت و مجاز وحدت یا تعدد معناه. یا مثلا جهت تقسیم در تقسیم لفظ به مترادف و متباین مقایسهش با لفظ دیگه است. این ها میشوندن جهت تقسیم ما. اون جهت تقسیم همین ملاک واحد داشتن تقسیمه. شما وقتی میخواید یه تقسیمی داشته باشید، این تقسیمتون باید یک ملاک ثابت داشته باشه که بتونه اون ملاک ثابت اقسامی رو برای شما جدا سازی کنه. به عنوان نمونه اگر مثلا شما بیاید کتاب رو تقسیم کنید به کتاب فقه فلسفه، کتاب فقه فلسفه سفید و قرمز، خب این تقسیم شما جهت تقسیم واحد نداره. شما به اون جهتی که کتاب را به فقه و فلسفه تقسیم کردی به همون جهت به قرمز و سفید تقسیم نکردی. نمیتونی شما توی تقسیم فقه و فلسفه و کتاب فقهی و کتاب فلسفی و کتاب قرمز و کتاب سفید رو توی تقسیم در کنار هم بیاری، چون اون جهتی که کتاب به رنگ مثلا قرمز و سفید تقسیم شده به همون جهت به فقهی و فلسفی تقسیم نشه. جهتشون متفاوته. چرا؟ تو یکیشون جهت داشتن موضوع علم مثلا فقهی فلسفی، تو یکیشون جهت رنگ کتابه. پس جهت واحد و ملاک ثابت باعث میشه که ما یک تقسیم صحیح داشته باشیم و عدم وجود جهت واحد تقسیم ما رو زیر سوال بره. تو همون بحث الفاظ که مثال روشن عینیش اون موقع زدیم، الان هم دوباره میزنیم، باز اونجا هم همینه. مثلا شما بیاید لفظ رو تقسیم کنید به مترادف و مختص، خب تقسیم شما غلطه. مترادف جهت تقسیمش مقایسه با لفظ دیگه است، در حالی که مختص جهت تقسیمش وجود وحدت یا تعدد معناه. خب این جهت تقسیم واحد نداره، ملاک واحد نداره، لذا تقسیم غلط خواهد شد. این از ملاک سوم. اما ملاک چهارم، همچنان که تعریف باید جامع و مانع باشد، تقسیم هم باید جامع و مانع باشد. یعنی باید تقسیم شما به نحوی باشه که مقسم همه اقسام رو شامل بشه و هر چیزی که غیر اقسام رو هم شامل نشه. در اون صورت تقسیم شما تقسیم درستیه. مثلا نها کنید، من یک مثال بزنم که واضح شه. شما میایید اسم رو، کلمه رو تقسیم میکنید به اسم و حرف و تام و ناقص، چهار قسم. خب این تقسیم شما غلطه. چرا غلطه؟ اولا جامع نیست. چرا؟ چون فعل توش وجود نداره. ثانیا مانع نیست. شما رفتید تام و ناقصی که این تام و ناقص از اقسام کلام هم، نه از اقسام کلمه، وارد اقسام کلمه کردید. خب این هم از جامع و مانع بودن تقسیم. ملاک واحد داشتن یه بار دیگه توضیح میدیم، اشکال نداره. آره ملاک واحد داشتن اینه. آقا شما وقتی که میخوای تقسیم کنی، این تقسیمت باید اقسام از یک جهت واحد اقسام این مقسم باشن، نباید جهت شما ملاک شما متفاوت بشه. مثلا یه قسمی از یک جهت و یک ملاک قسم اون مقسم قرار گرفته، اون یکی قسم از ملاک و جهت دیگه قسم این مقسم قرار گرفته. همین مثالی که مثال لفظ رو دقت کنید، ما میگفتیم لفظ از جهت تعدد و وحدت معنا میشه مختص و مشترک و منقول و مرتجل و حقیقت و مجاز، از جهت مقایسش با لفظ دیگه میشه مترادف و متباین، صحیح؟ حالا شما بیا اینطور تقسیم کنی، لفظ یا مترادف است یا مختص است. خب همه شما میخندن. چرا؟ چون مترادف جهت تقسیمش، یعنی جهت تقسیم لفظ مترادف مقایسش با یک لفظ دیگه است، در حالی که جهت تقسیم لفظ به مختص وجود وحدت و یا تعدد معناست. خب اینجا جهت تقسیم شما دو تا شد، یه دونه جهت نیست، ملاک واحد نیست. این هست. خب حالا بریم سراغ این از قواعد تقسیم. یعنی اگر شما یه تقسیمی داشته باشید که این چهار تا ضابطه توش رعایت شده باشه، تقسیم شما تقسیم صحیحی است و قطعا شما دارید در واقع تعریف میکنید اون مقسمتون رو به وسیله اقسامش. پس ما توی هر تقسیمی باید چهار تا قاعده داشته باشیم و از اینجا متوجه میشیم که هر تقسیمی حداقل دو تا در واقع رکن داره. یکی مقسم، در واقع سه تا رکن اسخای میکنم، یکی مقسم و دو تا قسم. حالا ممکنه این دو تا قسم بشه سه تا قسم، چهار تا قسم، بستگی به این داره که اون مقسم ها چند تا قسم داشته باشه، ولی حداقل باید سه تا رکن، یعنی مقسم و دو قسم وجود داشته باشه تا یه تقسیم شکل بگیره. خب بریم سراغ انواع تقسیم. تقسیم دو نوع کلی داره، یا تقسیم ما تقسیم طبیعی است یا تقسیم منطقی. تقسیم طبیعی عبارت است از تجزیه یا تقسیم کل به اجزا. تقسیم منطقی عبارت است از تقسیم کلی به جزئیاتش. خب فرق کل و کلی واضحه دیگه. کل اون مفهومیه که دارای اجزاه، یعنی رابطهش، رابطه بین کل و اجزا رابطه مصداق و فرد نیست، بلکه این یه بخشی از اونه. من میگم مثلا رابطه ساختمان با آجر و مثلا تیراهن و در و دیوار رابطه کل و اجزاه. ساختمان یه کله، این کل داره اجزاییه، مثلا در و دیوار و آجر اینا همه اجزای ساختمان. اما رابطه انسان با افرادش مثل مثلا زید و بکر و عمرو رابطه کلی و جزئیه. انسان یک کلیه و زید و عمرو یک فرد از اون کلی هستن. خب اگر ما تقسیممون تقسیم کل به اجزا باشه، به اون تقسیم تقسیم طبیعی میگن. اما اگر تقسیم ما در واقع تقسیم کلی به جزئیاتش باشه، به اون تقسیم میگن تقسیم منطقی. خب تقسیم طبیعی مثل چی؟ مثل تقسیم آب به اجزاش، یا تجزیه آب به اجزاش. آب دو تا جزء اصلی داره دیگه، اکسیژن و هیدروژن. وقتی ما آب رو میگیم، آب رو مینویسیم، دو تا فلش میکشیم، مینویسیم اکسیژن و هیدروژن، در واقع داریم یک تقسیم طبیعی انجام میدیم. اما وقتی مثلا میای مفهوم کلمه رو تقسیم میکنیم به اسم و فعل و حرف، در این صورت ما داریم تقسیم منطقی انجام میدیم، چون کلمه مفهوم کلی است، دارای جزئیاتی است که جزئیاتش این سه تا فردن. خب بریم میگن تقسیم منطقی. خب خود تقسیم منطقی باز دوباره سه نوع دیگه داره. یا تنویع است، یا تصنیف است، و یا تفرید است. خب این رو باید توضیح بدیم که مقصود از اینها چیست. خب اگر اجازه بدید من مشکل پیدا کرده. خب در رابطه با تقسیم انواع و اقسام تقسیم منطقی، اگر گفتیم تنویع و تصنیف و تفرید، اگر شما یک جنس رو به انواعش تقسیم کنی، به این نوع تقسیم منطقی شما میگن تقسیم تنویعی. مثلا میای جسم رو به نامی و غیر نامی تقسیم میکنی، حیوان رو میای تقسیم میکنی به انسان و غیر انسان، جوهر رو تقسیم میکنی به مادی مجرد. اینها میشن تقسیم منطقی تنویعی. تقسیم یک جنس، حالا میخواد جنس بعید باشه، جنس قریب باشه، هر کدوم از سلسله اجراسی که داشتیم تفاوتی از این جهت نداره، اگر بیای به انواع تقسیم کنی میگن تقسیم تنوعی. اگر شما توی تصنیف تقسیم کنی جنست رو یا نوعت رو به عوارض خاصه، در اون صورت شما تقسیم تصنیفی داری. مثلا میای میگی که اول نوع تقسیم کنی، میگی انسان یا مسلمان است یا غیر مسلمان. این مسلمان و یا غیر مسلمان، مسلمان بودن یک در واقع عرض خاصه برای انسانه که شما اومدی نوع یعنی انسان رو تقسیم کردی به این عوارض خاصش. یا مثلا حیوان به عنوان یک جنس عوارض خاصه ای داره، مثلا بعضی از حیوان ها خزندن، بعضی ها پرندن، بعضی ها چرندن، هر کدوم که هست میان میگی حیوان یا خزنده است یا غیر خزنده است. این تقسیم حیوان به خزنده و غیر خزنده میشه تقسیم تصنیفی، این تقسیم جنس به عوارض خاصه. خزنده و غیر خزنده عوارض خاصه است، کما اینکه مسلمان و غیر مسلمان عوارض خاصه است، معلم غیر معلم، انسان یا قصاب است یا غیر قصاب است، انسان یا طلبه است یا غیر طلبه است، انسان یا مهندس است یا غیر مهندس است، انسان یا دکتر است یا غیر دکتر است، انسان یا کارگر است یا غیر کارگر است، الی آخر. خب حیوان هم همچنین، مثلا حیوان یا چهارپا است یا دوپا است، حیوان یا میپرد یا نمیپرد، حیوان یا مثلا عرضم به موضوع شما قد بلند دارد یا قد بلند ندارد، حیوان یا گردن دراز دارد یا گردن دراز ندارد. اینا همه عوارض خاصه هم دیگه. این از تصنیف. اما تفرید چی میگه؟ اگر شما جنستون یا نوعتون یا سنفتون اینها رو به افراد دارای عوارض شخصیه مصادیق توی خارج تقسیم بکنید، به این تقسیم شما میگن تفرید. اول تقسیم جنس به افراد رو توضیح بدیم، یه مثال بزنیم. مثلا میگیم تقسیم میکنیم حیوان رو به این اسب شماره 1 با اسب شماره 2. این اسب شماره 1 مثلا چه خصوصیاتی داره؟ موهاش یالش بلنده، دمش کوتاه، رنگش قرمزه، چشاش مثلا عسلیه. این اسب شماره 1. این اسب شماره 2 مثلا فرض کنید که این پاهاش بلندتره، تندتر میدوه، سوم اسبش مثلا چه میدونم گرده، دم اسب مثلا درازه، یالش مثلا سفیده. خصوصیات شخصی افراد خاص خارجی. اگه من جنس رو بیام به این افراد خاص خارجی تقسیم کنم، به این تقسیم میگن تفرید، تقسیم منطقی تفریدی. یا تقسیم نوع به افرادش، من میام انسان رو که یک نوعه به حسین و حسن و علی و اکبر و تقی و نقی اینا تقسیم میکنم، باز اینم میشه تفرید چون داره به فردها تقسیم میشه. یه بارم هست من میام صنف رو تقسیم میکنم به عوارض شخصی. صنف مثلا یعنی چی؟ مثلا مثل همین مسلمان بودن، من میگم مسلمان یا مثلا فرض کنید علیه یا حسن یا حسین یا بکر یا خالد، یا مثالی که اینجا نوشتیم عالم بودن یه صنف از انسانه. خب عالم یا آیت الله مثلا بهجت است یا آیت الله قاضیه یا آیت الله کشمیریه یا آیت الله مرشی نجفیه، اینا میشن تقسیم جنس و نوع صنف به فرد که تقسیم منطقی هم دیم. خب اینم از این. منتها یه بحثی در نهایت باقی میمونه که حالا که ما تقسیم منطقی رو یاد گرفتیم، تقسیم طبیعی رو هم یاد گرفتیم، یاد گرفتیم که منطقی تقسیم کلی به جزئیاتشه و طبیعی تقسیم کل به اجزاش، این دو تقسیم به چه روش هایی میتونن صورت بگیرن؟ گفتن که ما دو نوع روش تقسیم داریم، یا روش تقسیم ما در هر دو نوع منطقی و طبیعی روش تفصیلی است، یا روش ثنایی عقلی. روش تفصیلی اینه که شما هر چی قسم داری رو بیارید ردیف کنید، مثلا بگی کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف است. اما در روش ثنایی عقلی اینه که به صورت دوتایی و مردد بین نفی و اثبات تقسیم کنید. در اون صورت میگن روش سنایی عقلی، که خب اونایی که با استاد عطاباتی بودن خیلی این روش رو دیدن، ما خودمونم سر کلاس خیلی جا استفاده میکردیم. مثلا میگیم همین تقسیم کلمه به اسم و فعل و حرف رو میتونیم سناییش هم در بیاریم، بگیم کلمه یا معنای مستقل دارد یا معنای مستقل ندارد، دو قسم شد. اونی که معنای مستقل ندارد میشه حرف، اونی که معنای مستقل دارد یا دال بر زمان است یا دال بر زمان نیست. اونی که دال بر زمان باشه میشه فعل، اونی که دال بر زمان باشه نباشه میشه اسم. یا این تقسیم دوم نگاه کنید، جوهر، جوهر یا جسمانی است یا غیر جسمانی. اگر غیر جسمانی باشه میشه موجود روحانی، اگر جسمانی باشه یا نامی است یا غیر نامی. اگر غیر نامی باشه میشه جمادات، اگر نامی باشه یا حساس متحرک بالاراده است یا حساس متحرک بالاراده نیست. اگر حساس متحرک بالاراده نباشه میشه نباتات، گیاهان. اگر حساس متحرک بالاراده باشه یا ناطق است یا غیر ناطق. ناطق میشه حیوان، غیر ناطق میشه انسان. ما توی این تقسیم بندی کل سلسله اجناس انواع رو آوردیم به صورت طریق سنایی عقلی. این هم از روش های تقسیم. بحث تموم شد، همینو بریم متنشو پیاده کنیم. جان صداتون قطع وصل میشه. سعادت شما داری صحبت میکنی؟ زیاد رفتن جلو. درس 20 تقسیم. سوالی که انشالله ماشالله نیستش. ابوالفضل، یگانه‌جو، حسام، سادات، خب خداش. درس 20 تقسیم دانستیم. جانم صدا باشه خب الان صدای من مشکلی نداره. خب درس 20 تقسیم دانستیم. تقسیم گونه ای از تعریف است، می تواند در تعریف یک شی نقش داشته باشد. با تقسیم و تحلیل یک تصور مجهول به چند تصور معلوم و ذکر تمام یا برخی از اقسام و اجزای معرف می توان به نحوه ای از تعریف دست یافت که حاصل آن تمایز شی از سایر اشیاء است، مشروط بر این که شرایط و قواعد منطقی تقسیم در آن رعایت شده باشد. یه سوال بپرسم قبل از این که بخونیم. این نوشته که با تقسیم و تحلیل یک تصور مجهول و ذکر تمام یا برخی از اقسام و اجزای معرف میتوان به نحوی از تعریف دست یافت که حاصل آن تمایز شی از سایر اشیاء است. یعنی ما فقط توی تقسیم میتوانیم تعریفی انجام بدیم که صرفا تمایز به وجود بیاد، یعنی نمیتونیم تعریفی انجام بدیم به وسیله تقسیم که مثل حد واقعا حقیقت شی مشخص بشه. این سوال بنده از شما، اینا رو بررسی کنیم. میتونید کتابای دیگه هم مراجعه کنید، از کسی دیگه هم بپرسید. اما وقتی که داره میگه ذکر تمام یا برخی از اقسام اجزای معرف، وقتی شما تمام اجزا و اقسام معرف رو مشخص میکنید، آیا در پاره موارد نمیتونید تعریف حدی داشته باشید؟ و اصلا آیا تقسیم یه گونه ای از رسم ناقصه یا نه؟ تقسیم خودش میتونه به صورت حدی باشه، به صورت رسمی باشه، به صورت حد تام باشه، حد ناقص باشه، رسم تام باشه، رسم ناقص باشه. این چطوریه؟ ها؟ خب این سوالی که واقعا مبهمه و تو کتاب بیان نشده متاسفانه، و اصلا اساسا تقسیم فقط گونه ای از تعریفه، یعنی کار دیگه نمیتونه انجام بده برای ما. حالا به هر حال قواعد تقسیم، یک فایده داشتن تقسیم، در هر تقسیم باید ثمره ای برای تقسیم کننده وجود داشته باشه، در غیر این صورت تقسیم لغو و بیهوده خواهد بود. مثلا اگر در منطق اسم را به مورع و مبنی تقسیم کنند، کاری لغو صورت گرفته است، زیرا این تقسیم برای تامین هدف منطقی بیفایده است. دو، تباین داشتن اقسام. در هر تقسیمی باید اقسام از حیث مصداق با یکدیگر مباین باشند و هیچ یک در دیگه تداخل نداشته باشند. مثلا اگر حیوان به انسان و اسب و شاعر تقسیم شود نادرست است، چون شاعر خود یکی از اقسام انسان به شمار می‌رود و از حیث مصداق با آن تباین ندارد، با هم تداخل دارن. سه، ملاک واحد داشتن تقسیم. هر تقسیمی باید دارای ملاکی ثابت برای تقسیم و جداسازی اقسام داشته باشه. مثلا اگر کتاب تقسیم شود به فقه و فلسفه و کهنه و نو و خطی و چاپی، این تقسیم نادرست است، چرا که در این تقسیم ملاک واحدی در نظر گرفته نشده است. خب این دیگه مشخصه دیگه، وقتی شما میای فقه و فلسفه رو کنار کهنه و نو با خطی و چاپی میذاری، خب جهت تقسیم متفاوت میشه. جهت تقسیم توی فقه و فلسفه موضوعشه، جهت تقسیم در کتاب به کهنه و نو قدمت کتابه، جهت تقسیم در خطی و چاپی به شکل کتابه. خب اینا توی یکیش موضوعی، توی یکیش قدمت کتاب، توی یکیش هم شکل. خب این جهت، سه تا جهت تقسیم داری شما. خب تقسیم غلطیه دیگه. خب سه، چهار ببخشید، جامع و مانع بودن تقسیم. تقسیم باید جامع همه اقسام و مانع غیر اقسام باشد. بنابراین اگر کلمه به اسم، حرف، تام و ناقص تقسیم شود نادرست خواهد بود، زیرا از سوی فعل ذکر نشده پس جامع نیست، و از سوی دیگر تام و ناقص که از اقسام کلامند ذکر شدند پس مانع نیست. از این رو تقسیم مذکور نه جامع است و نه مانع. در اصطلاح منطقی با آنچه تقسیم می شود مقسم، و هر قسم را در مقایسه با قسم دیگر قسیم می گویند. مثلا در تقسیم کلمه به اسم و فعل و حرف، اینو من یادم فراموش کردم بگم، کلمه را مقسم، اسم و فعل و حرف را نسبت به کلمه اقسام، و هر یک در مقایسه با دیگری قسیم گفته میشه. این که دیگه واضح شد. کلمه میشه مقسم ما، اسم و فعل و حرف اقسام کلمه، اسم در مقابل فعل قسیمه، کما اینکه فعل در مقابل اسم قسیمه، حرف هم در مقابل فعل و اسم قسیم میشه. اینطوری. انواع تقسیم. تقسیم به دو معنا به کار میره: تقسیم طبیعی، تجزیه یا تقسیم کل به اجزا، مانند تقسیم آب به دو عنصر اکسیژن و هیدروژن. دو، تقسیم منطقی، یعنی تقسیم کلی به جزئیات، مانند تقسیم مفرد به اسم و فعل و حرف. اقسام تقسیم منطقی: الف، تنوی، مقصود از تنوی تقسیم جنس به انواع آن است، مانند تقسیم جنس به نامی و غیر نامی. خب در این تقسیم ویژگی‌های اقسام که هر یک نوع نامیده میشوند فصل‌های مقوم آنها هستند. این ویژگی‌ها میشن فصل‌های مقوم نامی و غیر نامی. شما به جای جسم نامی و غیر نامی، مثال دیگه هم که ما زدیم میتونید بزنید، مثلا حیوان به ناطق و غیر ناطق، انسان و غیر انسان، جوهر به مادی غیر مادی، اینا میشن تقسیم جنس به انواع خودشون. ب، تصنیف. در این تقسیم مقسم، جنس یا نوع، خصوصیت هر یک از اقسام، عوارض اخصی است که به مقسم ضمیمه میشود، مانند تقسیم انسان به مسلمان و غیر مسلمان، تقسیم حیوان به خزنده و پرنده مثلا. جیم، تفرید. مراد از تفرید تقسیم جنس و نوع و صنف به افراد آن است. خب در چنین تقسیمی خصوصیت اقسام که هر یک فرد یا مستاق نامیده می شود عوارض شخصیه است که به مصادیق مقسم ضمیمه می شود، مانند تقسیم انسان به حسن و حسین و بکر و خالد و تقی و نقی، تقسیم حیوان به این اسب و آن اسب و اسب شماره 1 و 2 و 3 و 4 الی آخر با اون خصوصیات کذایی، تقسیم عالم به این عادل و آن فاسق و اون مثال هایی که ما زدیم. اینم از این روش های تقسیم. برای ارائه هر یک از تقسیم های طبیعی و منطقی دو شیوه وجود دارد. یک روش تفصیلی، در این روش در یک مرحله تمام اقسام ذکر می شود، مانند تقسیم مفرد به اسم و فعل و حرف و یا تقسیم آب به اکسیژن و هیدروژن. اما در روش صناعی عقلی، در این روش هرچند تقسیم می تواند دارای مراحل متعدد باشد، اما در هر مرحله تنها دو قسم بیشتر نمی تواند ذکر شود، زیرا این دو قسم همواره باید نقیض یکدیگر باشند، مانند تقسیم اتومبیل و مفرد به صورت زیر. تقسیم طبیعی یا تقسیم طبیعی مثال زده، یعنی تقسیم منطقی. اتومبیل یا بدنه داره یا غیر بدنه نداره. اگه بدنه نداشته باشه یا موتوره یا موتور نیست. خب این اینطوری. یا تقسیم منطقی مفرد. مفرد یا داره معنای مستقل هست یا معنای مستقل نیست. اگه معنای مستقل نباشه میشه حرف. اگه معنای مستقلش همراه با زمان باشه فعل. اگه زمان نداشته باشه میشه بعد اسم. خب الحمدلله رب العالمین، بحث تصورات تمام شد. انشالله برای روز آینده ما درس 21 وارد بحث قضیه و باب حجت و تقسیمات قضایا و تصدیق خواهیم رفت. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.